أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. سيما بقية الله في الأرضين عجل الله تعالى فرجه الشريف. خب بحثمون در باب رؤیت بود، گفتیم در اینجا اختلاف بین عدلیه و غیر عدلیه است. معتزله و امامیه قائل به نفی رؤیتند، خب به تبع زیدیه و دیگران. از سوی دیگر هم اشاعره و هم حنابله اهل حدیث معتقدند که رؤیت در باب خداوند امکان داره. گفتیم دعوا بر سر امکانه، چون امروز این بحث به دردمون میخوره. بحث در این نیست که آیا خدا را میبینیم یا نه، بحث در وقوع نیست. وقوع یه بحث دیگری است، اختلاف هم هست درش که آیا در دنیا و آخرت یا فقط در آخرت دیده میشه. این اختلاف اون مثلا بحث کلامی هم خیلی نیست. بحث کلامی ماجرا در امکانه. آیا تحقق چنین امری نسبت به خداوند جایز است یا جایز نیست؟ گفتیم اشاعره و اهل حدیث قائل به جوازن، با این تفاوت که چی؟ عذر میخوام، اشاعره و مجسمه، حالا اهل حدیث هم که ملحقن به در واقع مجسمه. مجسمه اهل حدیث از یک طرف و اشاعره از طرف دیگر با همدیگه در یک جهت اختلاف دارن. و اون این است که مجسمه رؤیت رو منوط به جسمانیت میدونن، میگن باید برای خداوند جسمانیت قائل شد تا رؤیت حاصل بشه. به عبارت دیگه در کبرا با امامیه و عدلیه مشترک، میگن غیر جسم قابل رؤیت نیست. اما اشاعره در صغرا اشکال میکنن، در کبرا اشکال میکنن، میگن این کبرای کلی که شما درست کردید که هر چیز قابل رؤیتی باید جسم باشه، این رو قبول نداره. خب استدلال عدلیه چیست؟ بنابر قرائت و بیان مرحوم خواجه، تمسک به وصف وجوب ذاتی. وجوب ذاتی اقتضا می کند عدم تحیز رو، اقتضا می کند عدم جهت رو، و چیزی که جهت و تحیز نداشته باشه مقابله درش ممکن نیست، و اگر مقابله نباشد رؤیت نیست. این حاصل استدلال. از او بر رؤیت مقابله میخواد، مقابله مستلزم جهت و تحیزه، و این با وجوب ذاتی منافات داره به برهان خود. خب ادله مخالفان چیه؟ مجسمه که تکلیفشون معلومه، مجسمه به محضی که برهان رو شما اقامه میکنید، برهان عدلیه، میگن اتفاق ما با شما شریکه. رؤیت نیازمند به جسمه، اما ما جسم رو برای خداوند ممتنع نمیدونیم. نوعی جسمانیت و تفسیری که خود اونها از جسمانیت دارن مطرح میکنن. اگر جسمانیت باشد جهت و تحیز ممکن است، مقابله ممکنه، رؤیت هم جایز. اما اشاعره گفتیم در اینجا خب مقداری مسئلهشون پیچیده است دیگه، یعنی باید به گونه ای تبیین کنن رؤیت رو که مستلزم جسمانیت نباشه. یعنی از دیدگاه غیر اشاعره قائلین به رؤیت، وجود ویژگی های جسمانی برای خداوند کاملا مسئله رؤیت رو امکان پذیر میکنه. عویسه ای که اشاعره بهش دوچار میشن چیه؟ هم حکم رؤیت رو میگن، هم موضوع رؤیت که جسمانیت قبول نداره. خب چجوری بین این دو تا جمع کنی؟ پس اشاعره باید برای رؤیت سبب یا جهتی قائل بشن غیر از جسمانیت، جهتی که در امر مجرد هم دیده بشه. من دارم مبنای این بیان استدلال اشاعره رو میخوام بازش کنیم. مثلا چرا اشاعره رفتن سراغ دلیل عقلی و چرا این دلیل عقلی رو اقامه میکنن؟ چرا؟ چون اشاعره باید نشون بدن شیء علی رغم اینکه مجرد است، هیچ گونه تحیزی ندارد،
جهتی ندارد، در این حال رؤیت ممکنه. مقابله لازم نیست به معنای جسمانی. اگر مقابله نمیخواد و ویژگی های جسمانی نمیخواد، چه چیز عامل رؤیت است که هم در باب خداوند هم در باب غیر خداوند صادقه، هم در جسم صادقه هم در غیر جسم؟ وصفی است که هم شامل جسم بشود هم شامل غیر جسم بشه. اون وصف چیه؟ وصف وجود. این است که اشاعره از وصف وجود دلیل و برهانی ساختن برای امکان رؤیت. این معروف است، در تاریخ نگاه کنید بهش میگن دلیل وجود. این اشاعره درست کردن. مجسمه، حنابله، اینا کاری به این دلیل ندارن. چرا دلیل وجود آمده؟ سرش عرض کردن. چون اشعری معتقد به جسمانیت خداوند نیست، معتقد به تجرد، در این حالی که تجرد خدا رو قبول داره میخواد رؤیت رو تمام کنه. خب حالا که ویژگی های جسمانیت سبب و علت رؤیت نیست، چه چیز علت رؤیت است که شامل مجرد به خدا میشه؟ وجوده. این میگیم دلیل الوجود، معروف است به دلیل وجود. خب ببینید، پس عدلیه برهان عقلی اقامه کردند و برهان نقلی بحث شد. اشاعره در مقابل دلیل نقلی عدلیه رو نفی کردند و تمسک کردند به ادله‌ای از کتاب و سنت که ظاهر چیه؟ نظاره و رؤیت اینها رو نشون میده. یا خود رؤیت است گفتیم، یا نظر است که مقدمه رؤیته، که تقلیب حدقه. خب پس اشاعره هم دلیل نقلیشون رو اقامه کردن. حالا ایشون میفرمان اشاعره یک دلیل عقلی هم دارن، این دلیل الوجوده. و ساختار بس روشنه. اشاعره دلیل نقلی رو گفتن، نقض دلیل عدلیه رو از دیدگاه خودشون کردن، دلیل عقلی هم اقامه کردن. این نکته رو نمیدونم من در این مباحث خدمت دوستان عرض کردم یا نه، این که میان اشاعره مخالف با عقل هم. این یک چیز تقریبا شایعی هم شده، در واقع از غلطهای مشهوره، یا بگیم تسامح مشهوره. چی؟ عقل عملی است. بله، اهل حدیث با عقل مخالفن به ظاهر، حداقل در بیان ظاهری، هم عقل نظری رو هم عقل عملی رو. یعنی کسی به از اهل حدیث نسبت بده که اینها مخالف عقلند، تا حدودی درست. چون وقتی شما برهانهای عقلی در قالب اهل حدیث، در بدنی اهل حدیث برهان عقلی اقامه نمی کنن، اگر هم کسی برهان عقلی اقامه کنه معمولا نسبت به او بی‌اعتنایی میکنن. باز البته اینجا من عرض کنم، باز یک غلط مشهوره که تصور کنه همه اهل حدیث اینطورند. نه، از بین اهل حدیث، از بزرگان اهل حدیث هستن که دلیل عقلی رو هم قبول دارن. حالا از متأخرینشون که سلفی ها هستن، ابن تیمیه هستن، که به صراحت ایشون میگن دلیل عقل رو قبول دارن. حتی از قدمای اونها قرن چهارم، به خصوص قرن پنجم و ششم، شخصیت هایی دارن اهل حدیث که معتقد به عقل نظری هستن. اما به صورت عام اهل حدیث مخالف با عقلند، هم عقل نظری و هم عقل عملی. کاری که ابوالحسن اشعری کرد این بود که نشون بده عقل عملی بی اعتباره اما عقل نظری مورد قبوله. پس اشاعره با عقل نظری مخالف نیستن، بلکه عمده مباحث کلامی اونها مبتنی بر عقل نظری است. با عقل نظری مشکل نداره به دلیل اینکه ویژگی های اعتقادیشون با اهل حدیث یکیه، یعنی به لحاظ نتایج با مدعیات اهل حدیث یکیه. مثلا در مسئله صفات یا در مسئله خلق اعمال، اشعری در خلق اعمال هم کاری میرسیم، یا من مثلا نظریه کسب و قبول دارم، اون کسب و قبول دارم، یه خلق اعمال، خداوند خالق اعمال. در نظریه صفات اهل حدیث معتقد به پذیرش صفاتند، زیادت صفات و قول به ظاهر صفاتند، وجه و ید و صفات خبریه رو کامل قبول دارند. اشعاره میگن چی؟ میگن بلا کیف، میگن اینها لهو وجهون ولی بلا کیف. خب این گروه از اهل حدیث که عقل رو قبول دارن بلا کیف نمیگن، به همون ظواهر نصوص تمسک میکنن. به تعبیر دیگر میخوان بگن ما از طریق عقل نظری هم میتوانیم بسیاری از مدعیات اهل حدیث رو اثبات کنیم. یعنی داستان تاریخی مهمی هم هست. در یه بحثی من این رو دو سال قبل گفتم، حالا شاید نوارشم روی سایت های دوره درسی و تاریخ اندیشه اسلامی، تاریخ کلام اسلامی، یک اشاره به این افرادم کردن، کیا بودن و شخصیت های برجسته اینها کیه. اون چه مهمه این است که از دیدگاه اشاعره عقل عملی اعتبار نداره، چنان که اهل حدیث هم عقل عملی اعتبار ندارد. این خط قرمز قوله بود، خط قرمز اهل سنت و جماعت، چه اشاعره و چه عرشبت که اهل حدیث، عدم پذیرش حسقوب عقلی است. وجوب حرمت اینا از درون عقل نمیاد، ولی عقل حس و نیست رو میفهم، پس دلیلی بر اثبات ثانه اقامه میکنه. حتی برای بعثت انبیا که میگیم وجوب بعثت انبیاست، وی وجوب بعثت رو اهل حدیث قبول ندارن، چون وجوب عقلی نادرسته، میارن وجوبی هست وجوب شرعی است. اشاعره نگاه کنی در بحث وجوب بعثت یه دلیل نظری اقامه میکنن که وجوب رو ثابت کنن، یعنی وجوب بعثت رو از دلیل عقل نظری ثابت میکنن، نه عقل عملی، چون خط قرمزه قبول نداره. حالا این یکی از مصادیقش هم همینجاست که اشاعره در مسئله نفی رؤیت استدلالشون به عقل نظری است، یعنی برهان اقامه میکنن، همونطور که عدلیه بر نفی رؤیت برهان عقلی اقامه میکنن، اشاعره هم برهان اقامه کردن. که گفتیم جوهره این برهان دلیل الوجود یه چیزه، یه صغرا دارد و یه کبرا. صغرا چیه؟ اینکه علت رؤیت وجوده. خب عدلیه چی میگفتن؟ میگفتن علت رؤیت، سبب رؤیت چیه؟ جسمه، جسم تحیز اینا را از دور. نه، علت رؤیت وجوده. یک کبرا، حالا یا صغرا به معنی کبرا، وجود مشترک است بین امکان ممکن و واجب تعالی. هم خداوند، هم خالق، هم مخلوق، هر دو در اصل وجود که مشترکن. اگر وجود علت رؤیته، پس یجوزو اینکه این رؤیت هم به ممکن تعلق بگیره هم به واجب تعلق. صغرا و
اگر وجود رؤیت علت باشه چجوری ثابت
میکنن؟ خب اثبات کنیم فعلا صغرا و کبرا، برای هر کدوم با دلیل میارن دیگه، هر دو دلیل میخواد، ولی صورت استدلال یه صغراست کبراست. صغراش این است که علت رؤیت وجوده، کبرا وجود مشترک بین الواجب والممکن، فاذن چی؟ چی؟ آها، پس بنابراین این علت مشترک در خداوند متعال و خلق هست، پس خداوند هم متعلق رؤیت واقع میشه. خب برای صغرا چه استدلالی میکنن؟ حالا این بیانهای اشاعره از قبل میادن، یه خود متفاوت شده در اینجا مرحوم علامه از اون بیانهای اونها یا مشترک گیری کردن یا دست به انتخاب زدن، مثلا به نظرشون رسیده بهترین بیان اشاعره برای اثبات صغرا اینه. و اون چیه؟ خب اشعری میاد با چی صحبت میکنه؟ با عدلیه. دست رو جایی میگذاره که عدلیه هم قبول دارن. کجا؟ در باب جسم. میگه آیا شما قبول دارید که جسم مرئی واقع میشه؟ بله. میگه از همینجا من نشون میدم که علت رؤیت وجوده نه غیر وجود. شما که قبول دارید جسم مرئی واقع میشه. خب ایشون اشاعره میگن در باب جسم اگه دقت بکنید دو چیز در جسم مرئی واقع میشه، یکی خود جسم است، یکی عوارض جسم. رنگش دیده میشه، حجمش و امتدادش دیده میشه، مکانش معنای دیده میشه، هم اوصاف جسم دیده میشه هم جوهر جسم دیده میشه. پس دو چیز مرئی است. خب حالا سوال میکنیم این دو چیز رو با هم مقایسه میکنیم، دنبال علت رؤیت اینا میگردیم، میگیم چه چیز سبب شد که جوهر جسم و عوارض جسم، هر با وجودی که جوهر غیر عوارضه، جسم خودش جوهره، یه حقیقتی است کاملا متفاوت از عرض. عرض یه ماهیتی غیر از جوهر داره، علارغم این که جسم و اعراضش دو ماهیت مختلفن ولی هر دو مرئی واقع میشن. خب از اینجا میخوان پل بزنن که علت رؤیت جوهر و عرض جسم نیست. خب اعراض جسم که دیگه جسم نیستن، پس باید بگردیم دنبال یه چیز دیگری، استقرا کنیم ببینیم چه اسبابی وجود دارد که هم در جسم وجود دارد هم در اعراض جسم وجود دارد. میگن گشتیم 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 دو تا عامل بیشتر پیدا نمی‌کنیم. یکی حدوث است، یکی وجود. جسم و عرض جسم، عرض جسم که جسم نیست که شما میگید باید جسم باشد. بریم تو بحثای دقیق اعراض. عرض جسم دیگه جسم نیست. پس شما همجور کلی میگید برای دیده شدن باید جسم باشد، این حرف غلطیه. اعراض جسم جسم نیستن اما دیده میشه. حالا که جسم بودن به عنوان جسم بودن و جوهر جسمانی بودن علت نیست، میگردیم یکی از اسبابی که احتمال دارد علت رؤیت باشد حدوث. باز میگردیم ببینیم یه علت دیگر وجوده. هرچی هم میگردیم سوم پیدا نمیکنیم، چیزی که مشترک باشد هم جسم رو شامل بشه هم چی؟ اعراض جسم رو. یا حدوث است یا وجود است. اثبات میکنیم که حدوث نمیتونه علت رؤیت باشه، اما منحصر در چی میشه؟ در وجود میشه. چرا حدوث علت رؤیت نیست؟ برای که رؤیت یه امر وجودیه، اون که چیزی را میتوان دید یه واقعیت خارجی ایجابیست، مثبته. دنبال علتش میگردیم به حدوث میرسیم، میدیم حدوث امر عدمیست. الشیء المسبوق بالعدم. ببینید تو حدوث او قیدی که حدوث رو میسازه، من دارم بیان اینها رو تقویت میکنم معلوم بشیم عبارت ها به چه معناست. چه چیزی حدوث رو میسازه؟ او جنبه عدمیشه. ولا شیء بودن که بین حادث و ازلی یکیه. میگه ما ازلی چیست؟ اون شیئی است که مسبوق به عدم نیست. حادث چیه؟ اون شیئی است که مسبوق به عدمه. شیء که بین ازلی و حادث یکیه. اون حیثیتی که حدوث رو میسازه چیه؟ او قید عدمیشه. المسبوق بالعدم، مسبوق به عدم عدمیه. خب آیا یک امر عدمی که حدوث است میتواند علت رؤیت باشد که امر ایجابی است؟ نمیتونه. عدم گرفت در علت وجود باشه، حدوث گرفت کنار، تنها چیز که میماند وجوده. پس ثبت صغرا به اینکه علت رؤیت وجود است و هر جا وجود باشد باید رؤیت حاصل بشه. این صغرا. کبرا دیگه روشنه از نظر آیون اشاعره، کبرا روشنه. هر جا علت مشترک بود معلول مشترکم حاصل میشه. این نکته دقت کنید، هم تو مناقشاتی که شده کبرا چی بود؟ هر جا علت مشترک بود، چون واجب تعالی و ممکنات هر دو موجودند، پس بنابراین هر دو مرئی واقع میشن. وجود علت مشترک در دو موجود که یکی واجب است و دیگری ممکن، سبب رؤیت میشود در واجب و ممکن. تمام شد صغرا و کبرا. خب کبرا دیگه نیاز به استدلال که نداره که، ها اشکال نداره دیگه.
مشترک باشه
باید معلول مشترک هم باشه. هر جا آب باشه آب باید تر کنه دیگه، تر میکنه.
نه
درست
چرا؟ اینجا آب هست باید مثلا یک حفاظی داره چیز نمیزده.
آره یا تو جواب میام اشکال مثلا زهن مثلا تیز کنن. در واقع اشعری در اینجا داره به یه ارتکاز عرفی در علیت تمسک میکنه، یا به تعبیر دیگری علت رو به معنای علت تامه گرفته. علت از دیدگاه اگه بخوام تقویتش کنیم قبل از مناقشات، اون چیزی که میخواد اثبات بکنه علته. گویا ارتکازن یا اشاعره در اینجا علت رو به معنای عرفی گرفتن که به عرف شما وقتی بگید آقا سبب هر چیزی باشد، اون سبب که باشد نتیجش میاد دیگه، یا اینجوریه، یا منظورشون از علت علت تام است. باید بگه علت تامه رؤیت وجود است. یعنی بخواد بگه خب خیلی معونه داره دیگه. اونجور با کلمه علت اینجا اشعری مسئله رو گرد میکنه که مدعاش اثبات بشه. حالا عرض میکنم این دلیل وجود در بین خود اشعاره محل مناقشه شده. حالا در پایانش اشاره میکنم مثلا مناقشه رفت سر اصل دلیل وجود، که این معنای علت یعنی چی؟ اینکه وجود علت رؤیته، علت به همین معنایی که ما داریم میگیم یا معانی دیگری بحثی دارن نگاه کنه. خودشون اختلاف کردن، بعد اینا رو تبیین دوباره کردن، گفتن نه یه جور دیگری تقریر میکنیم، او تقریر رو هم دوباره اشکار کردن. خیلی خود اشاعره ولو میگم دلیل وجود بینشون خیلی رواج داره و مهمم هست، و مهمم هست، چون در تاریخ تفکر ما اینکه آیا وجود چه نسبتی با رؤیت داره، این یه بحث خیلی درازدامن است. دوستان فقط ارجاع میدم به اون بحث مهم قول هشام بن الحکم که در باب خداوند گفت جسمون نقش شد، که گفت جسمون لاکل اجسام، و بعد اتهام تجسیم به هشام و به تبع به شیعیان زده شد که اینا غالب تجسیمن. یکی از بحثای خیلی مهم که در عبارتهای هشام هست و نقش شده و حتی اشعری هم در مقالات رسامی نقل میکنه این است که او جسم معنای وجود میگیره، یعنی یک نوع بین جسمانیت و وجود برابری میگیره. حالا پرانتز داشته باشیم، مثلا بحثای در مورد تجرد و اینها هم یه پایش برمیگرده به این که چه نسبتی میان وجود و جسمانیت. ولی خود بحث از این شکل سادش عمیق‌تر کرد، آیا وجود با جسمانیت چه نسبتی داره. این در تاریخ تفکر ما بعضی ها این طرف گرفتن، بعضی اون طرف گرفتن. حالا متکلمان عدی از اول تکلیفشون معلوم بوده، ولی خب در فلاسفه یا متکلمانی که گرایش های فلسفی دارن این بحث خیلی مهمه. خب بفرماد که بله، و اشتراک المعلولات لا يدل على اشتراک العلل مع منع التعلیل والحصر. این جواب دیگه، جواب است به اشکال مقدر. به تعبیر مرحوم علامه نمی فرمان استدلال اشعاره، میگن شبهت الاشعاره، حرف شبه انداختن و وسط و رفتن، دلیل که نیست. این جواب شبهه است در واقع، جواب اون استدلالی است که اشعاره میگن، که در اینجا هم تو که ملاحظه میکنید بعد معلوم میشه. اول مرحوم خواجه کبرا رو میزنن و اشتراک المعلولات لا یدل علی اشتراک العلل، نفی کبراست، یعنی کبرا رو خوب نیامدید، اشتباه کردید، که حال توضیح میدیم اشتباهش در کجاست. معمن تعلیل و الحث اشکال در سوالاست، که هم علت یابیتون دوچار اشکال است، حالا اشاره میکنیم پاسخ سوم ایشونه، هم حصر علت در حدوث و وجود اشکال داره. این دو توضیح داده میشه. ولی خب مرحوم علامه وقتی خواستن این استدلال رو پاسخ بدن، 9 پاسخ رو آوردن. غالب این پاسخ هم از خود اشعار هم هست، یعنی نیست که همش عدلیه در مقابل نااستدلالی، حتی خود اشعار هم به خودشون بعضی از اشکالات رو مطرح کردن. اینجا جمع‌بندی خیلی خوبیست. 9 اشکال وجود داره، 7 اشکال به سقراست، 2 اشکال به کبراست، تو این 9 اشکالی که مطرح کردن. حالا اصل مطلب رو بخونیم و استدلال رو تا برسیم به جواب. اقول هازا جوابن عن شبهت الاشاعره من طریق العقل استدلوا بها على جواز رؤیته تعالی و تقریرها صغراش اینه ان الجسم والعرزه قد اشترکا فی صحت الرؤیه. چرا جسم و عرز میگه؟ چون دیگه عرز جسم نیست، عرز الجسم. و هازا حکمون مشترکون یستدعی علتن مشترکه. بینید اگه بخوام دقیق بگیم، در اون صغرا هم این نیست، صغرا این است که علت رؤیت وجود است. چرا؟ لأن الجسم و العرض قد اشترکا، یعنی در واقع استدلال دلیل است برای صغرا. و هازا حکمون مشترکون یستدعی علتن مشترکه. اون علت مشترک چیه؟ گشتیم دارن به حصر استقرایی است دیگه، ولامش چون حصر عقلی که نیست. و هیچ عامل مشترکی در بین عرض و جسم ندیدیم الا الحدوث او الوجود. خب بین این دوتا و الحدوث لا یصلح للعلیه لانه مرکب من قید عدمی فیکون عدمیه. این را خوب تقریرش کرد. حدوث نمیتواند علت رؤیت باشد که امر وجودی است، چون حدوث درش یه قیدی دارد که اون قید چیه؟ قید عدمی است. من یه جمله اضافه کردم. و جنبه ایجابی او مشترک بین حدوث و غیر حدوثه. بلا این بیان به ظاهرش کافی نیست. اگر چیزی قید وجودی دارد و قید عدمی دارد، که نمیتونیم بگیم ما عدمی است پس نمیتونه علت باشه. زمان شما میتونیم بگیم علت نیست که قید عدمی علت باشد، ولی جمع مرکب بین حیثیت وجودی به حیثیت عدمی میتونه علت باشه. بیان اینه با درست توضیح داد فرمایششون. والحدوث لا یصلح للعلیه. چرا؟ چون مرکب است از قید عدمی فیکون و این حدوث عدمی هست، چون حیث ممتاز حدوث از ازلیت از سرمدیت در خود همین قید عدمی شه، یعنی قرار است قید عدمیه علت باشد. فلم یبقى الا الوجود، پس تنها علت وجود است. فکل و نتیجه بگیر، فکل و موجودن تصح رؤیتو و الله تعالی موجودو. بید تمام تلاش دلیل الوجود میخواد دلیل الجسم رو تبدیل کنه به دلیل الوجود. عدلیه میگن رؤیت دلیلش جسمه، اینا میگن دلیلش وجود. و هذا دلیل ضعیف جدا لوجوده. از همون اول شروع میکنه مرحومه عرشبت که علامه، اولیش این است که شما ادعا کردید که هم جسم دیده می شود هم اعراض جسم. میگیم چه کسی جسم رو دیده؟ اینکه میگیم جسم دیده میشه، شما یه اشاره نفهمیدید. اینکه جسم دیده میشه یعنی جسم از طریق اعراض دیده میشه، اصلا جسم دیده نمیشه. اصلا ما هیچ حس جوهرشناسی جوهریابی نداریم. یه اصطلاح معروفه فلاسفه میگن، یعنی ما حس جوهریاب نداریم. ما حس جسم شناس، یعنی جسم بین، اینجوری بگیم، حس جسم بین نداریم. جسم که دیده نمیشه. چی دیده میشه؟ رنگش دیده میشه. چی دیده میشه؟ کیفش دیده میشه. وضعش دیده میشه. اینا دیده میشه. پس از همون اول اشکال به استدلالتون. من بخوام یه خود توضیحش بدم، کجای در واقع استدلال اشاره رو با این بیان داریم میزنیم؟ اشاره چی کار میخواستن بکنن که این پاسخ به اونه؟ خب حالا ما گفتیم آقا جسم دیده نمیشه، اعراض جسم دیده میشه. خصوصا مازا او از طریق اشتراک رؤیت بین جسم و غیر جسم میخواد چی کار بکنه؟ نه قبل از مشترک میخواست بگی جسم، نه جسمانی، جسم عرض که جسمانی هست، جسم دلیل نیست و علت نیست. چون عدلیه میگن علت رؤیت جسم است، در ابتدا اشعری در کنار جسم یه عرض پیدا میکنه که او دیگه جسم نیست، تا بگه جسم بودن علت رؤیت نیست. حالا که جسم علت رؤیت نیست، بیاد بگردیم دنبال علتش، یا حدوث یا وجوده. این پاسخ کجا رو میزنه؟ که آقای اشعری اصلا حواست نیست. اگر ما گفتیم جسم رؤیت میشود، منظورمون جسم، ما عدلیه ممکنه به تسامح داریم عبارت میگیم، ولی واقعش منظور نیست که جسمانی مرئی واقع میشه، نه جسم فیست که مرئی واقع نمیشه. خب اگر جسمانی مرئی واقع میشه، تمام خصوصیاتی که در باب مرئی هست تو جسمانی هم هست. اصلا ما چی گفتیم؟ گفتیم رؤیت در اون جاییست که وضعی باشه، رؤیت در اون جاییست که مقابله ای باشه. وضع و مقابله و اینا همون اعراض جسمه. کجا داره اشکال میزنه؟ اون میخواست بگه رؤیت هم به جسم است هم به غیر جسم، پس جسم نیست. میگه ما از اول که گفتیم رؤیت مربوط به جسم است، مال جسم نیست، جسم که دیده نمیشه، مال خصوصیات جسم، اعراض جسمه. خب موقع اعراض جسم شد، این در باب خداوند متعال صادق نیست. از همون اول ریشه بحثو زدیم، بد فهمید شما. یک جواب دوم، دو تا رو بخونیم حال بعد. جواب دوم این که بسیار خوب، نه آقا ما اصرار کنیم جسمم دیده میشه. وقتی من دارم پس این آب رو میبینم، شما میگین من فقط دارم کمیتشو میبینم، کیفیتشو میبینم، همین، اصلا جسم دیده نمیشه. میگیم بله اصوله، با شما اشعری همراه میشیم، جسمم دیده میشه، اما رؤیت جسم غیر از رؤیت اعراضه. ما اعراض رو از طریق حس میشناسیم، اما جسم به واسطه چی میشناسیم؟ اعراض میشناسیم. یعنی اگر من دارم در اینجا میگم آقا من آب را دیدم، اول که گفتی اصلا ما آب را ندیدیم، ما اعراض آب را دیدیم، خصوصیات آب را دیدیم. اگه خیلی اصرار بکنیم میگیم تعبیر این که من آب را دیدم معناش اینه، من ویژگی هایی را دیدم که متعلق به آب است، آب را از طریق اعراض میبینم. وقتی من جسم را به گونه ای میبینم که غیر از دیدن اعراض است، پس دیگه اشتراک در رؤیت ندارم. همه مدعای شما این بود که بگید هم جسم رؤیت میشود هم اعراض. من میگم برفرض که بپذیرم جسم رؤیت میشه، رؤیت جسم غیر از رؤیت اعراضه. موقع معلول دوتا شد، علت مشترکه نه شد، دنبال یه علتی هستید. این دوتا رو بخونیم. عقول و هازا دلیل ضعیفون جدن لبوجود. الاول المن من رؤیت الجسم بل المرعی هو اللون و زو لا غیر. اصلا میگیم جسم دیده نمیشه، اعراضن، اعراضم در باب خداوند متعال صادق نیستن، فقط من جسم.
بله که چه اعراض هم دیده نمیشن، یعنی لون هم خودش باز مختلف دیگه، لون آبی داریم، لون سرد داریم.
نه منظور از لون، نه نه منظور از لون همین لون خاص. وقتی من لون خاص میبینم دیگه همه رو دارم میبینم، معنا نمیدیگه من فصل اخیر ببینم جنس رو نبینم. بیرید بیرید تو دستگاه مقولات ها، بحثای فیزیک و اینا، ما یه از مشکلاتمون در واقع این طلبه های مدرن هم دیگه، اینا فیزیک هم خوندن، فضاهاشون، ذهنشون ذهن همین فیزیک جدیده. نه برید توی دستگاه مقولهی ارسطویی، تو دستگاه مقولهی هر کدام از اعراض یه مقوله مستقل هم. که خودشون چیزی جنس ندارن، اما کل جنس دارن، فصل ندارن، اما کل فصل بسیطن. اینا لون کل جنس. حالا این بیازش، بیازیتش مثل فصله. وقتی شما دارید رنگ رو میبینید دیگه دارید جنس و فصل رو با هم میبینید، اینجا دیگه قابل تفکیک نیست. این غیر از جسمه. از دیدگاه این که مقولات اش، نه تا مقولش عرضه، یه مقولش چیه؟ جوهره. جسم مقوله جوهریست. میشه گفت من عرض دیدم اما جسم رو ندیدم، چون دو چیز هستن، دو تا مقوله هست، از دو سنخه. اما نمیشه نسبت به عرض که خودش امر بسیطه بگیم ما این امر بسیط رو من یه جزء شو دیدم یه جزء رو ندیدم. نه، وقتی من دارم این آبی رو میبینم دارم لون آبی را میبینم، رنگ بودن جزء ذاتی خود این آبی بودن. اون مبنا این دیگه فرض شما. تازه اگر اونم بگیم باز پاسخ خدشه ای نمیخوره، چون شما بگید من جنسشم نمیبینم، فصلشو دارم میبینم.
نه میبینم پاسخ خدشه
ایه. همین مقدار به نظر میرسه کافیه. عرض کردم کجای استدلال اشعری رو داره میزنه؟ اینکه اشعری میخواست پای جسم و اعراض در میان بیاره تا بگه جسم علت رؤیت نیست، یا جسمانی علت رؤیت نیست. نه جسم علت رؤیت، نه جسمانی، چون یه جا جسم داریم جسمانی نداریم، یه جسمانی داریم جسم نداریم. معلوم است که این دوتا به حیثیت خاص خودشون علت رؤیت نیستن، یه چیز دیگه است که در پس جسم و اعراض جسمه. او چیه؟ یا حدوث یا وجوده، میخواد برسه به وجود. این جواب جواب روشنیه، اصلا داره به عبارت توضیحش بدیم داره قلع ماده فساد میکنه. کسی شما بد فهمیدید این که بگیم جسم علت رؤیته، منظور ذات جوهر جسم که نیست، منظور خصوصیات جسمانیست. تا چیزی خصوصیات جسمانی نداشته باشه رؤیت نمیشه در باب خداوندم. بنابرای نظر شمای اشاعره، ما مجسمه که بحثی نداره، با شمای اشاعره میتونیم بحث بکنیم، بگیم جسمانیست پس در خداوند رؤیت. خب جواب دوم و ثانی، لا نسلم و اشتیاقی. نگاه کنید هر قدم که میریم یه تسلیمه، یه تسلیم میشیم دوباره جواب میدیم، یه تسلیم میشیم دوباره جواب میدیم. میپذیریم که جسم هم رؤیت میشه، اما قبول نداریم که این دوتا در صحت رو در جواز رؤیتشون مشترکند. هر دو دیده میشن ها، شاید نباشد که تسلیم نشد، اما نوع رؤیت تفاوت میکنه. ما اعراض رو به گونه ای میبینیم و جوهر رو به گونه ای دیگر. فإن رؤیت الجوهر مخالفت رؤیت الارض. ما اصلا حس جوهر شناس، منظورم جوهر دان، جوهر بین، جوهر یاب نداریم. ما حسی نداریم که جوهر رو ببینه یا حتی لمس بکنه یا بشنوه جوهر رو. اینا همه مان اعراض هم.
علم حضوری ما خیلی چیز
میکردن؟ نه، این حال بحث علم حضوری نیست. اگرم باشه این حسه، چون رؤیته گفتم از اول دعوا رو محل نزا روشن کردم، دعوا در رؤیت حسیه. حالا در پایان این بحث اشاره میکنم که رؤیت غیر حسی اصلا محل دعوا گویا نیست. همه دعوای کلامی ما به اشکاله، ما متهم اشکاله همین زمینه مباحث تصوف رو فراهم کرد که اونا قائل به رؤیت بودن، شهود بودن، کشف بودن. و به نظرم متکلمین به دلیلی که مبانی اون بحث رو تنقیح نکرده بودن در مقابل مباحث عرفانی یه جور بابی کم آوردن. مثلا دستگاه کلامی ما قدرت تبیین دیدگاه های عرفانی در زمینه نداره. تا رؤیت حسی میاد پاسخم میده، تو یکی می رؤیت قلبی داری، این آیش، این روایتش، اینم برهان عقلیش، مثلا اینم شهود وجدانیش، با توجه به علم حضوریش، و من علم حضوری دارم. این دستگاه کلامی دیگه در اونجا قدرت تحلیل و تبیین نداره و به همین دلیل به نظر ما اینجا از این دوره تاریخی اتفال از همین زمان به بعد یه مشکلاتی در کلام ما ایجاد شد. خلط هایی که صورت گرفت چون ابزار تحلیلی کافی در کلام ما نبود. این فعلا بحث رؤیت حسی است. خب رؤیت حسی هم که با علم حضوری حاصل نمیشه، رؤیت قلبیه، رؤیت وجدانیه. خب سوم، شما فرمودید یا حدوث امر عدمی است، پس نمیتونه علت صحت رؤیت جواز رؤیت باشد که امر چیه؟ وجودی است. شما پیش‌فرض غلط دارید. تصورتون این است که صحت رؤیت جواز رؤیت یه امر ایجابیه. چون امر ایجابیه، امر عدمی نمیتواند علت امر ایجابی باشه. اگه ما ثابت کردیم که صحت رؤیت خودش هم امر عدمی است، پس امر عدمی میتواند علت امر عدمی باشه. این همون نکته ایست که عرض کردم که نزاع در باب جواز رؤیت است، نه وقوع رؤیت. اگر دعوا وقوع رؤیت بود جواب مرحوم علامه کافی نبود. ما خدا را میبینیم، دیدن یه امر ایجابیه، اما جواز دیدن یه امر عدمی است. چه اشکال داره؟ امر عدمی عدم نیست، عدمی است. امر عدمی علت بشه برای امر عدمی. اینم باز اشکال در صغراست. الثالث لا نسلمو، یعنی در واقع داریم پایه استدلال اونها رو بر صغرا میزنیم. صغرا این بود که علت رؤیت وجود است. خود او یه صغرا و کبرا داشت، ما داریم صغرا و کبرای این صغرا رو میزنیم. لا نسلم ان صحت ثبوتیه بل هی امر عدمی. چرا؟ چون جنس صحت امکانه. مثلا صحت یعنی جواز، جواز هم یعنی امکان. امکان هم همه گفتن یه امر عدمی است، امکان یه امر ایجابی نیست.
جنس صحت رؤیت امکانه،
لأن جنس صحت رؤیه و هو الامکان عدمیه. هم جنس صحت رؤیت،
خود صحت
رؤیت، بله. یعنی صحت رؤیت از جنس امکانه. یه جوری بگیم، چون صحت رؤیت از جنس امکانه، چون اینجا جوازه اونم جوازه. خب وقتی که امر عدمی شد، فلا یفتقر الی العله، مثلا علت نمیخواد. ها این پایه اصل علت رو میزنه، میگه علت لازم نیست. توی دلیل پاسخ دیگر اونجا میگه که میتواند عدمی باشد، علت شم عدمی باشد. اینجا ایشون میفهمه علت نمیخواد. پس این که رؤیت یا صحت رؤیت نیازمند به علت ایجابی است غلطه، اصلا علت نمیخواد. امر عدمی که علت نمیخواد.
پس
اینکه
میگن صحت رؤیت منظور جسمانی بودن غلطه.
بله دیگه. نه منظور جسمانی بودنه
مثلا
مثلا بحث در این است که آیا تعبیر علت درستی یا درست نیست. حالا عرض اصلا تعبیر، بله ما میگیم بنابر قول حق جسمانی بودن هم علت رؤیت نیست،
تجرد علت امتناع رو
علت، نه حالا از همین برم بگیم، بگیم علت رؤیت نیست، موضوع رؤیت. حالا میگیم حیفه یکی از اشکالات هستی که اینجا مرحوم علامه نفرمودن که خود اشعارم اتفاقا به خودشون نقد کردن و بحثم شده این است که اصلا تعبیر علت در اینجا درستی است. منظورتون چی از علت رؤیت؟ یعنی چیزی که عامل مؤثر در رؤیت هیچ کدوم از اینا نیست. عامل مؤثر نه جسم است، نه جسمانی است، نه حدوث است، نه وجود است. اینا متعلق رؤیت واقع میشن. باید اینو میگفتیم. باید میگفتیم متعلق رؤیت آیا جسم است یا حدوث است یا وجود. اون موقعی گفتیم متعلق اصلا داستان عوض میشه. در اونجا درسته. ما میگیم اصلا صحت رؤیت امریست از جنس امکان عدمیست، مثلا علت نمیخواد، مثلا دنبال علت نریم. پس چی بگیم؟ بیام تو موضوع رؤیت. چه چیز موضوع رؤیت واقع میشه؟ متعلق رؤیت واقع میشه یا قابلیت رؤیت رو داره؟ بگیم علت رؤیت قابلیت رؤیت رو داره. تا پای قابلیت آمد معلوم است که دیگه بحث از علت بی‌معناست. خب چهارم ایشون می‌فرما شما در استدلال بر سقرا یه فرض گرفتید که معلول مشترک علتهای مشترک داره. هر جا ما دیدیم یه اثری وجود دارد که یه اثر این اثر دیگریست در جای دیگر، باید بگیم پس بنابراین همون چیزی یا همون جنس چیزی که شیء الف رو ایجاد کرده شیء ب رو هم ایجاد کرد. معلول که مشترک باشد، مشابه باشد، علت چه باید مشابه باشد؟ این از کجا بوده؟ مثل عقلی نیست. عکسش درسته، علت مشترک معلول مشترک ایجاد میکنه، بنده مشروط به اینکه علت تام باشه. علت به معنای حقیقیش، عامل مؤثر حقیقی، همیشه معلول مشترک ایجاد میکنه در بحث علیت، چون سرخیال لازمه، چون علیت بنابر دیدگاه فلسفی دو وصف دارد، یکی سنخیت است یکی ضرورت. اگر در رابطه میان علت و معلول سنخیت وجود دارد، یعنی هر علتی معلول مسانخ با خودش رو ایجاد میکنه، یک. هر موقع علت آمد به ضرور معلول میاد، این دو ویژگی رو که فیلسوفان میگن، متکلمان بهش اجابه نداره، در علت لااقل میپذیریم، علت اگه علت باشه. در باب علت سنخیت بخواد و ضرورت، هر جا شیئی به وجود آمد به عنوان علت باید معلول مسانخ باشه، با وجود علت هم به ضرور معلول ایجاد میشه. فثبت به این که علتهای مشترک معلولهای مشترک دارن. ای برش درسته، ولی عکسش صادق نیست، چون معلولهای مشترک میتواند علتهای مختلف داشته باشه. مثل حرارت، یه موقع از آتشه، یه موقع از استکاک دسته، یه موقع ممکن است الکتریسته باشه، ها و امثال این ها. گرما مشترکه اما لزوماً علتش، هیچ برهان عقلی وجود ندارد که بگوید معلولهای مشترک باید علت مشترک داشتن، به عکسش درسته. پس اشکال چهارمونم در خود این پیشفرضه. الرابع، لا نسلم ان المعلول المشترک یستدعی علتا مشترکه فانه یجوز اشتراک العلل المختلفه فی المعلولات المتساویه. چند تا علت کاملا مختلف اما یک معلول ایجاد میکنن، یک معلول همسنخ و مشابه. این روشنه دیگه، تعبیر مشترک در اینجا در کل این عبارت ها به معنای مشابه و مماثله، مشترک در اینجا معنای مشترکون در خصوصیات، مشترک در ذاتیات و خصوصیات. خب اشکال پنجم، باز به صغرا داریم اشکال میکنیم. مبنای استدلال شما بر صغرا این بود که بگردیم ببینیم علت چیست، یا حدوثه یا وجوده. ما میگیم هیچ کدوم، اولی حس استقرائیه، تازه اگر حس هم تمام باشد مفید یقین نیست. حال میگیم بسیار خوب مفید یقینه، میگردیم ما پیدا میکنه، میگیم یکی از اسباب امکانه، امکانم مشکلش این است که تمام خصوصیات صحت رو داره. شما دید صحت و رؤیه چیه؟ من جنس الامکانه، علت هم از جنس امکان باشه. چرا چیزی دیده می شود؟ نه چون وجود دارد، چون ممکن است، چون محدود است، چون متعین است. نگفتیم حدوث، نگفتیم حدوث، این دیگر جواب از موضوع فلسفه هم خیلی قوی در میاد. امکان علت، امکان امکانم مشکلی نداره، مسانق و معلولم هست. لا نسلم الحصر فی الحدوث والوجود. چرا؟ دو تا پاسخون. عدم العلم لا یدل علی العدم، اول عدم الوجدان لا یدل، ما نیافتیم، ای بسا باشم با عدم الوجدان شما برهان نمیتونید اقامه کنید. میگید من تا الان گشتم پیدا نکردم، خب موردی میگردیم پیدا میکنیم. این به نظرم سی پاسخ، پاسخ خوبی نیست. درسته بنیاد حرف او ضعیفه، میتونیم ما به پاسخ بدیم به اشعری؟ سوالش اینه، یعنی دو تا جواب پیاپی میدن. یک، به کلیت استدلال اشکال میکنن، کلیت حصر، میگن چون حد اکثر این است که شما نیافتید، اما عدم الوجدان دلیل بر عدم نیست. بعد میفرمان نه، ما حتی گشتیم پیدام کردیم، شما پیدا نکردیم. خود این میتواند دلیل مستقل، یعنی یه رد مستقل باشه. چجوری اینو برنا رد مستقل تنقیم؟ بله میگه وجود، بله
تا این کشفرس قطعا با استقرا نمیتونه علیت تامه رو اثبات کنه، یعنی تامه که یه دلیل عقلی محکم و قطعیه،
یعنی احتمال میدیم چیز دیگری باشد که او در خداوند متعال نباشد. جور داریم میگیم دیگه، چون باید بگیم احتمال میدیم چیز دیگری باشد که در خداوند نباشد. خب این معناش این است که درسته به یه معنا استدلال رو داریم ازش میگیریم. کدوم استدلال؟ اینکه وجود علت رؤیت باشه، چون ممکنه اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال، پس احتمال دارد غیر وجودم باشه. اینجوری میخوام بگیم دیگه، چون احتمال دارد غیر وجود علت باشد، پس شما نمیتونید بگید منحصر در وجوده. حدوث رو زدید اما منحصر در وجود نیست، میگیم یه چیز دیگریست. ما به تعبیر دیگری داریم استدلال از خصم میگیریم، اما حواسون باشه مدعای ما هم ثابت نمیشه. توجه داشتید؟ ولو سلم ها، ولو سلم، ولو سلم، داریم با خصم میان جلو دیگه. تا اینجا ولو سلم ها، پشتش ما میتونستیم حرف خودمون اثبات بکنیم، اما با این بیان حرف خودمون قابل اثبات نیست. به تعبیر دیگر ما تسلیم خاص شدیم که جسم و جسمانی بودن علت نیست. او میگه وجوده، منم میگم ممکنه یه چیز دیگری باشه. این ممکنه هم علیه اون هم علیه منه، یعنی استدلالم از من میگیره. اگر به این اکتفا میکردن میفهمونیم بله، نقد شما نسبت به استدلال درست، اما این مدعای شما رو خراب میکنه. اما بعد میفرمان نه، بالاتر میگیم، ما انا نتبرع به ذکر قسم آخر و هو الامکان. نه، ما یه مورد جدید معرفی میکنیم، اون امکان. این درسته. اینجا اگر ولو سلم بگیم، میگیم علت جسم نیست، امکانه. با ثبت المطلوب مدعای ما چیه؟ تمام میشه. دوستان دیگه توی بحثای عقلی و کلامی ما توجه داشته باشن، گاهی اوقات یه ولو سلم میگیم، از سنگر خودمون میریم دور، اون طرف هم یقین ما رو میگیره، پس میگه شما عدلیه هیچ دلیلی بر نفی رؤیت خدا نداری. من دلیلی بر جواز ندارم، ولی شما دلیلی بر نفی نداری. یه خواستیم پاسخمون قوی کنیم، یه اشکال تکثیر کنیم، استدلال خودمون از دست دادیم. چون ولو سلم یادمون باشه تو بحثا، ولو سلم تا اونجای مفید است که مدعای ما خدشه وارد نشه، یعنی ما ولو سلم دوباره بتونیم رو پایه استدلال خودمونو تمام کنیم. با این ولو سلم که ما نمیتونیم چیز تمام کنیم، تسلیم شدیم که جسم نیست علت رؤیت، اما هیچی هم ثابت نکردیم. شاد ما انا نتبره همینه، اولا میگیم شما نیافتید ما یافتیم، جوری باید معنا کنیم، درست میشه. شما نه پیدا نکردید، ما پیدا کردیم، اون امکانه. و جواز تعلیل رو به یه چیزی هم پیدا کردیم، دیدی اون مشکلاتی که قبلا گفتید نداره، میتوانیم امکان رو علت بگیم و امکان عدمیت، هرچند امکان هم قبول داریم عدمیت. چرا؟ چون صحت رؤیت هم خودش عدمیه.
مشکل داره چون یکی ولو سلم در ادامه نمیتونه باشه، شما چه؟
صحت رویت عدمی
ما
که سیشان
قبول، اگر قرار که تو این اخیری شما
بپذیرید
که
ولو سلم صحت رویت موجودی، نه ما هیچ وقت برنگشتیم، لا نسلم ان صحت ثبوتیه بل هی امرون عدمی.
خب تا از سالسی رو بکنم، بعد شما فهمیدیم هر کدوم محلی بردیم یه که لا سلم قبلی.
خب لو سلم فلا یفتقر الی لحظ دا، ببینید تسلیم نتیجه است. ببینید ما در اونجا گفتیم صحت امر ثبوتی نیست، امر عدمی، علت نمیخواد، ولو سلم که بپذیریم علت میخواهد، میپذیریم که صحت علت میخواد، ولو سلم که علت میخواد، علت چم امر عدمیه، امکانی که امر عدمیه. ببینید همیشه ولو سلم به کل حرف قبل که نمیخوره، که میخوره به اون نتیجه، چون تمام پایه استدلال از ثالث روی چی بود؟ روی فلا یفتقر الی العله بود. اینجا گفتیم ولو سلم که علت میخواد، ولو سلم علت میخواد، لازم نیست علتش مشترک باشه، ولو سلم اینکه علت مشترک بخواد لزوماً وجود نیست، امکانه. این ولو سلم ها درست هست، یه قدم میپذیریم میریم جلو. اما این را عرض کردم شما نمیتونیم بید ولو سلم الا عدم الوجدان لای دلده، این پاسخ نیست. بله میگه من پیدا نکردم، شما پیدا نکردید، شما میگید علت امکان، علت رؤیت جسم، من میگم وجود، نه شما دلیل دارید نه من دلیل دارم. تازه ولو سلم یعنی اگه بپذیریم که جسم علت رؤیت، یعنی از اول گویا وقتی ما وارد این نزاع شدیم، در پاسخ شدیم، غیر از پاسخ اول دیگه پذیرفتیم. ببین تو روش بس، پاسخ اول ایستادیم، گفتیم قبول نداریم که جسم دیده نمیشه، جسمانی دیده میشه، اعراض دیده میشن، اعراض هم ویژگی هایی هستن، علت رویت عرض دیگه، عرض در باب خداوند نیست، تموم بود کنار. این مدعای ماست. ولو سلم این که بگیم نه هم جسم دیده می شود هم جسمانی، باز یه جوری ما داریم مدعای خودمون تمام میکنیم، میگیم جسمانی هم نوع رؤیتش با جسم فرق میکنه، ولی باز یه علت مشترک. از موقعی که داریم میام توی اصالت، داریم از موضع خودمون چیه عدول میکنیم، یعنی دیگه نمیپذیریم که جسم علت رؤیته، داریم با خصم اشعری همراه میشیم، میپذیریم که جسم علت رؤیت نیست. حالا تو اثبات کن ببینم وقتی تسلیم میشیم باید رو پایه تسلیم بتونیم دور مدعای خودمون که عدم صحت رویت تمام کنیم. حالا یه نکته دقیقه اون میخوام تشییع ذهن دوستان برای تو این بحث‌های علمی و فنی. خب ششم، اشکال ششم برمیگردیم، میگیم شما یکی از مدعیاتون این بود که حدوث نمیتونه علت رؤیت باشه چون حدوث امر عدمیست. ما میگیم که نمیتونه باشه چون تو دو فرضه، یا حدوث امر عدمیست، صحت هم امر عدمیست، امر عدمی میتونه علت امر عدمی باشه، یا حدوث اثبات میکنه مثلا امر عدمی نیست، امر وجودیه. چرا؟ چون شما تعریفتون از حدوث از شیء المسبوق بالعدم بود، بودید مسبوق بالعدم، بعد بودید مسبوق بالعدم عدمیون. ما میگیم تعریف حدوث این نیست، از شیء المسبوق بالغیره نه بالعدم. یعنی یه متکلم قف با مرحوم علامه نمیاد جلو دیگه، ولی حالا برای یه تعریف برای حدوث اینه دیگه که بگیم حدوث یعنی شیئی که فیلسوفان رو تعریف میکنن دیگه، یعنی معنای حدوث نم المسبوق بالعدم، المسبوق بالغیره. همه اشیاء عالم طبیعت هم حادث هم. چون میدونیم فیلسوفان میگن کل عالم طبیعت ازلیست، حیولای اولا ازلیست، حیولای اولا مسبوق به عدم نیست، طبیعت مسبوق به عدم نیست، اما اجزای طبیعت مسبوق به عدم هست. بعد میگیم خب پس اینا از دیدگاه فلاسفه میگن طبیعت حادثه، یعنی اشیاء طبیعی حادثه. خب حادث چجوری معنا میکنیم؟ المسبوق بالغیره. رو هر جایی از اجزای طبیعت دست بذارید این مسبوق به غیره، چون قبلش دوباره یه چیزیست که بعدش یه آمده. توجه کنید همه اجزای طبیعت حادثن، یعنی به چه معنا حادثن؟ المسبوق بالغیره. اینجا مرحوم علامه از تعریف کلامی حدوث عدول میکنن به تعریف فلسفی. به تعبیر عادی بخوام بگیم، یا شما تعریف متکلمان از حدوث قبول دارید، منظور متکلمان قوم، چون میگن حدوث چیه؟ الشیء المسبوق بالعدم. یا تعریف فلاسفه رو میگید، میگید الشیء المسبوق بالغیر. اگر تعریف متکلمان رو بگید حدوث امر عدمی است، امر عدمی هم علت امر عدمی میشود که صحت رویت. اگه تعریف فلاسفه رو بگید که اصلا امر عدمی نیست، حدوث امر وجودیه و میتواند علت هر چیزی باشد، هم میتواند علت امر عدمی باشد هم علت امر، یعنی در این صورت صحت میخواد عدمی معنا کنی میخواد وجودی معنا کنی، خود حدوث علت میشه. السادس، لا نسلم ان الحدوث لا يصلح للعلیه. اینجا رو اشکال میکنی و قد بینا، به دو جواب داریم میدیم. یک، اینکه صحت ان صحت الرؤیت عدمیه، الا یک پاسخ که حدوث را عدمی بگیریم میگیم معلول هم که صحت و جواز رؤیت عدمی است. پاسخ دیگر اینکه اصلا قبول نکنیم که حدوث عدمی است، الا انا نمنع من کون الحدوث عدمیان، قبول نداریم که حدوث، لانه عبارت عن الوجود المسبوق بالغیر لا المسبوق بالعدم. تو هر دو تا احتمال، تو هر دو تعریف حدوث میتواند علت صحت رویت باشه. نه نه، نه، اگه شما بگید واقعا حدوث یعنی مسبوق است به عدم، عدم محض، عدم محض، در اینجا منظورتون این است این شی نبود، نبود و بود شد، دیگه نظر ندارید به اینکه آیا چیز دیگری بود سابقه بر او یا نه. اگر نظرتون در حدوث به المسبوق بالعدمه، اینجا امر عدمیه، اینجا امر عدمیه، شیئیست. آقا قبلش چیزی نیست، قبلش چیزی نیست که امر وجودی نیست. نه نمیگیم عرض نداشت، المسبوق بالغیره، یعنی سابقش، سابقش غیره، غیر امر وجودیه، غیر امر وجودیه، خودش نبوده. ولی حیثیت حدوث چیه؟ میبینی مهم تعریف حدوث ها، یعنی حدوث ناظر به کدام حیثیته. اگه حدوث ناظر است به جنبه مسبوق به عدم بودن، ما قید عدمی را در حیثیت حدوث دخالت ده. این حیثیت چون لولا الحیثیات لبطلت الحکمه، همه بس بس حیثیت واقعی است. به کدام حیثیت شما میگید حدوث؟ اگر به این حیثیت میگید حدوث که سابقه عدم داره، این هم را عدم نیست. آقا این قبلش نبودا، این که قبلش نبود این هم را وجودی نیست، و قبلا که نبود. اما این گفتید مسبوق به غیر است، یعنی میخوام بگیم قبل از این که نبود یه امر وجودی بودا، حیثیت رفت رو امر وجودیه، یعنی چیزی بود که الان ایجاش اومده از او با تعبیر. یعنی تو حیثیت حدوث وجود یک امر رو در نظر میگیریم. پس حدوث این است، این پشت سری امر وجودی دیگری است، پشت سر امر وجودی دیگر امر وجودیه، اما پشت سر عدم بودن، عدم که چیزی نیست که. داریم یه لحاظ عدمی میکنیم، میگیم اینی که دارید میبینید قبلا نبودا، قبلا نبود که وجودی نیست. میتونه حدوث ذاتی باشه، میتونه حدوث زمانی هم باشه، حتی حدوث زمانی، نه حتی حدوث زمانی، اینجا حدود زمانی در نظر بود. المسبوق بالعدم که حدود زمانی است، روشن. المسبوق بالغیر رو هم میتونیم زمانی بگیریم. الان این لیوان که لیوان شد، لیوان اومده، این فرزند که به دنیا آمد قبلش نبود دیگه، یا بگیم قبلش نبود و متولد شد، یا بگیم قبلش چیز دیگری بود، این بعد از برادرش آمد، بعد از این شی آمد. حادث بودنش به این است که بعد از دیگری اومده، نه بعد از عدم. اگه بعد از دیگری باشه حیثیت میشه حیثیت موجودی. لأنه عبارت عن الوجود مسبوق بالغیر لا المسبوق بالعدم. خب اشکال دیگر که بازی اشکال به استدلال بر سقراست، ایشون میفرماد که وجود رو میپذیر. تا اینجا خواستیم بگیم علت وجود نیست، میگیم وجود رو میپذیریم، اما چرا شما وجود رو علت تامه میگیرید؟ وجود به عنوان علت ناقص است، جزء العله است. این وجود علت است برای رؤیت به شرطی که ممکنم باشه، یعنی قید به شرط الامکان، یا به شرط الحدوث رو بزنیم، این که تو بحث شما که مشکل ایجاد نمی کنه. شما تمام اشکالتون این بود یا حدوث یا امکان امر عدمی است، و امر عدمی علت برای صحت رؤیت، که صحت رؤیت امر وجودی است نمیشه. خیلی خوب، آقا وجود رو میگیریم که امر عدمی نباشد، اما امر وجودی است که یک قیدی دارد به نام امکان، یک قیدی دارد به نام حدوث. و عرشبت که وقتی که امر عدمی آمد، شرط اگه امر عدمی باشد اشکال نداره، اگر خود علت عدمی باشد امر عدمی علت امر وجودی نیست، اما اگر علت امر وجودی باشد، این امر وجودی اگر شرط عدمی داشته باشه مانعی نداره. پس الوجود به شرط الحدوث، به شرط یک امر عدمی یا به شرط الامکان میتواند علت رؤیت باشد. السابه لما لا یجوز ان تکون الاله هی الوجود به شرط الامکان او به شرط الحدوث.
خب شما میگید دوباره عدم عدمیه برگشت، میگیم نه برگشت به عنوان شرط برگشت، نه به عنوان اصل العله. و شروط یجوز ان یکون، یجوز ان تکون عدمیه، شروط دیگه میتونن عدمی باشن، اشکال نداره. امر وجودی به شرط یک امر عدمی علت میشود برای امر وجودی، لا مانع. اشکال هشتم دیگه میان بر سر کبرا. تا اینجا اشکال میکردیم که وجود علت رؤیت نیست، حالا بپذیریم که وجود علت رؤیت هست، میان بر سر کبرا. شما در کبرا میگید چون وجود در ممکن و واجب هر دو وجود دارد، پس رؤیت هم باید در هر دو باشد. ایشون در جواب هشتم و نهم پاسخ میدن. پاسخ هشتمشون اینه، این منظورتون از این که وجود علت رؤیته چیه؟ منظورتون عنوان وجود است یا حقیقت الوجود است؟ عنوان وجود مشترک بین واجب و ممکنه، اما عنوان الوجود که علت نیست. اون چیزی که در عالم خارج مؤثر است و عامل تغییر است، واقعیت الوجوده، حقیقت الوجوده. خب آیا کسی میتواند بگه حقیقت واجب با حقیقت ممکن یکیه؟ ولو هر دو وجود باشه، ولو هر دو عنوان وجود برشون صادق باشه، به تعبیر امروز توی فلسفه متأخر میگن خلط بین مفهوم مصداق کرده. مولا صدرا بارها این تعبیر رو میکنه، میگه خلط بین مفهوم مصداق نکنی. مفهوم وجود مشترک بین المصادیق، اما واقع الوجود که مشترک نیست. برفرض که وجود علت رؤیته، ولی عنوان کلیه وجود که نیست، واقع الوجوده. میریم سراغ واقع الوجود، واقع الوجود در ممکن غیر از واقع الوجود در واجبه. حقیقت هر شی به حسبشه، او اصلا یک حقیقت وجودی فقر ذاتیه، یک حقیقت وجودیست که این غنا هست. و نمیتونه شما بگید این دوتا درش علت وجود مشترکه. حال دیگه جوابهای خورده باید روش دقتهایی هم بشه. از سامن انمن من کون الوجود مشترکه، لأن وجود کل شیء نفس و حقیقته. منظور از وجود حقیقت خارجی وجوده، نه مفهوم وجود. ولو سلم کون الوجود الممکن مشترکن، لکن وجود الله تعالی مخالف لغیره من الموجودات. بگید تمام وجودهای امکانی مشترکن. ما که الان گفتیم هر وجودی به حسب حقیقتی دارد، حتی ممکنات هم این هم نیست. چرا شما میگید این ممکن با اون ممکن مشترک است؟ چون وجوده. خب وجود یعنی حقیقتش، حقیقتش مختلفه. چرا میگید حقیقت عقل با حقیقت مثلا حیولای اولا یکیه؟ چون هر دو وجوده، وجود ممکنه. ما که قبول نداریم. اما اگرم بپذیریم در باب ممکنات، اما در رابطه با واجب تعالی نمیپذیریم. میگیم در باب واجب تعالی حقیقتش به کلی مخالف با حقایق ممکنات. ولو سلمه این که وجود ممکن مشترک باشد در وجود بودن و خصوصیات حقیقتش، اما وجود خداوند با غیر او از ممکنات، لأنه نفس حقیقته. چون خداوند متعال واجب الوجود این حقیقت خودشه. بعد ایشون گفت ولا یلزم من کون بعض الماهیات علتا لشیء، عبارتی خود دقیقه دقت کن، ولا یلزم من کون بعض الماهیات علتا لشیء کونو ما یخالف کونه یا کونه، لا یلزم من کونه کونه ما یخالفه علتا لذالک شه. عبارت مطلب از خارجش چیز خاصی نداره. حالا که معلوم شد که واجب و ممکن دو تا حقیقت مختلفن، اگر وجود ممکن علت چیزی است، علت رؤیت است، این دلیل بر این نمی شود که وجود حق تعالی که مخالف با وجود ممکناته اونم علت چی بشه؟ رؤیت بشه. عبارت از خارج خیلی روشنه، چیز خاصی نداره. یعنی ادامه همونه. حالی که معلوم شد حقیقت واجب تعالی، وجود واجب تعالی غیر از وجود ممکناته، حالا شما میگید آه وجود علته، میگیم برفرض وجود اون چی که ما میدانیم چیه؟ میدانیم وجود ممکنات علت رؤیت. خب از این که وجود ممکنات علت رؤیت است دیگه نمیتونیم نتیجه بگیریم که وجود واجب تعالی هم علت رؤیته. حالا عبارت چون اینه ولا یلزم، حالا که این دو حقیقت مختلفن، لازم نمیاد من کون بعض الماهیات، حالا فهمیدم من کون وجود بعض الماهیات، بله لازم نمیاد از این که وجود بعضی از ماهیات، منظور از ماهیات بعض ماهیات ممکنات، چون ما میدانیم که ممکنات مرئی واقع میشوند و بگیم بعضی از ممکنات، از این که میبینیم بعضی از ممکنات علت میشوند لشیئن یعنی برای رؤیت، نمیتوان نتیجه گرفت که اون چیزی که در حقیقت با او مخالف است که حقیقت واجب تعالاست اونم علت باشد برای رؤیت. مطلب عقلی روشن. خب نهم و آخرین مسئله که تقریبا حالا نزدیک به پاسخ هشتمه اینه که میپذیریم که وجود، تا اینجا چی میگفتیم؟ قبول داریم که وجود علت مشترک باشد برای رؤیت، اما گفتیم عنوان وجود رو شما مطرح کردیم، حقیقت الوجود متفاوته. حالا میپذیریم که نه آقا، بین واجب و ممکن یک حقیقتی است به نام وجود، و این وجودی که در حقیقت واجب دیگه در عنوان مفهوم نه، منظورمون از وجود حقیقت الوجود است و میپذیریم که حقیقت الوجود در واجب و ممکن یکیه، پذیرفتیم وجود علت رؤیته، اما علت رؤیت علت تامه که نیست، خیلی روشنه، حد اکثر مقتضیه. خب مقتضی چه زمانی میتواند علت تامه باشد؟ یکی عدم المانه، به شرطی که مانه نداشته باشه. دوم وجود بعضی از شروط. آقا آب تر میکنه به شرطی که عایق نباشد، یا به شرطی که این جسم جذب کنه، قدرت جذب داشته باشه. مقتضی اگر با شرط همراه شد و با عدم المانع همراه شد میشه علت. خب اون حقیقت الوجود علت رؤیته، در خداوندم هست، با شما اشعار همراه میشه. حقیقت الوجودی که علت رؤیته در خدا هست به نحو مقتضی، لولا المانع. مانع چیست؟ عدم محدودیت خداوند، عدم تحیز خدا. شرط میخواد به شرطی که تعین داشته باشه، وجود مرئی واقع میشود مشروط به این تعین داشته باشه، و شما تنها نمیتوانید با این استدلال، حتی به عبارت دیگه در نهایت مطاف استدلال شما میگوید وجود یا حقیقت الوجود مشترک از بین واجب و ممکن و این علت رؤیته، مقتضی رؤیته. تازه اول کلام دوباره دعوان از اول شروع میشه. ما میگیم در خداوند متعال علارغمی که وجود میتوانست منشأ رؤیت بشه، اما موانعی وجود دارد یا باید شرطی باشد که این شرط در وجود خداوند نیست. همه اینا کنار، حالا سه چهار تا اشکال اساسی عرض کردن شده گذشته از همه اینا به استدلال. پس از همون اول شروع کنیم، اینکه علت رؤیت است به چه معنا، مفهوم علت در اینجا به چه معناست؟ علت معناش عامل مؤثر که نیست، روشنه. حتی اگه وجود بگیریم، وجود عامل مؤثر در رؤیت است. چون اگه بگید عامل مؤثر یعنی علت تامه، معناش این است که هر چیزی وجود باشد به صرف اثبات وجود باید مرئی واقع بشه. این هم چیزی خیلیش اشیا در عالم هستن که مرئی نیستن. مثل علیت در اینجا به این معنا نیست. حالی علیت به چه معنا بگیریم؟ تو عرض کردم ایشون یه تقریر رو از تقریرهای اشعار انتخاب کردن، نگاه بکنم دوستان تقریرها مختلفه. بعضی از اشعار متأخر تلاش کردن این رو به یه جوری تقریر بکنن که این علت معناش علت محصر نباشه. یعنی دوستان شرح مواقف اینا ببینن. این بحث رویت بحث خودش ممکنه بگیم حالا از دیدگاه ما به هر حال امامیه و شیعه که مثلا رویت خود رویت حسی خداوند مهم نیست، خیلی فایده نداره. خب معلوم است یه حرف حالا بی ربطیه، اما یک لطائفی داره، فوائدی در این بحث هست که خیلی میتونه حتی تو این بحثای جدیدی که ما در باب مباحث معنویت‌های نوظهور و بحثای کشف و شهود و اینها وجود داره، از متابی مطالبی که در نقد و ابرام صورت گرفته میشه استفاده کرد. اون نکته رو عرض کردم، به نظرم حالا نکته آخر بنده این باشه که بحث رؤیت رو میتوان یک بار دیگه از منظر رؤیت قلبی، این رؤیت حسیه، الان میشه اون بحث رؤیت قلبی که بیشتر الان در حوزه ادبیات ما رواج داره، اونم از نو شروع کرد، یه تقریر کلامی برش ارائه داد، تبیینش کرد، ادله موافقین رو آورد، بعد ادله و بعد میدانیم که این بحث همون چیزیست که امروز تحت عنوان تجربه دینی یا میگن religious experience، تجربه دینی امروز در دنیا مطرحه و خیلی بحث‌های مفصل در این باب هست که این تجربه چیست، ماهیتش چیست، چجوری واقع میشه، چه نسبتی داره با فهم عقلی ما، اصلا عقلی هست نیست. مثلا این بحث باید بیاد در ساحت مباحث کلامی ما که این مداره بنی بشه این حوزه متعالی.